أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. خیر مقدم عرض می کنم خدمت همه شما عزیزان. انشالله که روز و روزگار بر شما خوش باشه ذیل عنایات رحیمانه امیر المؤمنین علیه السلام باشید، خودتون و خانواده هاتون. الحمدلله و المنه به خطبه 236 نهج البلاغه رسیدیم. و من کلام له علیه السلام اقتص فیه ذکر ما کان منه بعد هجره. خطبه ای که امیر المؤمنین اقتص قصه میگوید، نقل میکند ماجرای خودش را بعد از جریان هجرت. مستحضرید که جریان هجرت اون نقطه عطفی است که در مورد بعثت و رسالت پیغمبر اکرم اتفاق افتاد و نقش امیر المؤمنین علیه السلام در جریان هجرت نقش بسیار مهمی است. یکی از اون رکنها و ستونهای مهمی که در جریان هجرت خودنمایی می کند وجود نازنین امیر المؤمنین علیه السلام است. از این قرار است ماجرا. دشمنان دست به دست هم دادند. در همون یک سال بعد از این که جناب خدیجه از دنیا رفت، یک سال بعد از این که جناب ابو طالب از دنیا رفت و پشتوانه های مستحکم پیغمبر از دنیا رفتند، دشمنان، منافقان و کافران دست به دست هم دادند تا فشار را بیش از پیش بر پیغمبر و مسلمان ها وارد کنند. و کار به اونجا رسید که دشمنان قصد کردند، نیت کردند جان مبارک پیغمبر را بگیرند، حضرت را به قتل برسانند. خدای متعال پیغمبر را از این نقشه شوم مطلع کرد که بناس همچین اتفاقی بیفته و ماجراهای بعد که انشالله خدمت شما عرض خواهد شد مواردی از او. اول خطبه رو میخونیم. خطبه تقریبا یک خط است و سید رضی رضوان الله علیه هم نکاتی ذیل این خطبه بیان کرده، اون را هم ترجمهش رو محضر شما عرض خواهیم کرد. فرمود النبی ثم لحاقه به اقتص فیه ذکر ما کان منه بعد هجرت النبی ثم لحاقه به جریان هجرت پیغمبر و بعد ملحق شدن امیر المؤمنین به رسول خدا. فرمود فجعلت اتبع مأخذ رسول الله صلی الله علیه و آله. بعد از هجرت پیامبر از مکه به مدینه، من خودم را در همون راه، در همون مسیری قرار دادم که پیغمبر اون مسیر را رفته بود. مأخذ به معنای جهت هست. من خودم را در همون جهتی قرار دادم که پیغمبر خاتم اون مسیر را طی کرده بود. و اون جمله ای که سید رضی را واداشت این یک خط را به عنوان یکی از خطبه های نهج البلاغه ذکر کنه، این لفظ فأتعو ذکرهو حتی انتهیته. فأتعو این لفظ وتع به معنای گام است. وتع این که حضرت در خطبه شقشقیه هم فرمود که انگشت های پای من زیر پای خیل انبوه افرادی که آمده بودند برای بیعت قرار گرفت، از همین لفظ وتعه وتع الحسنان اگر اشتباه نکنم لفظ را. فأتع ذکره حتی انتهیت الی الارض. سید رضی این لفظ را در پایین هم به طور مفصل توضیح میده که قال الرضی رضوان الله علیه قوله فأتع ذکره من الکلام الذی رمی بهی الی غایة الایجاز والفصاحه. یک جمله ایز کوتاه مختصر ولی سرشار از لطافت، سرشار از اون فصاحت و بلاغتی که از امیرالمؤمنین انتظار میره. معناش کنیم و بعد برگردم نکاتی عرض کنم. فأتع ذکرهو من پیمودم یاد پیغمبر را. فعلا این معنا رو بگیرید، برمیگردم توضیح میدم. فأتى ذكره حتى انتهيت الى الارج، من پیمودم یاد پیغمبر را، ذکر پیغمبر را، تا اینکه رسیدم به ارج. ارج نام منطقه است بین مکه و مدینه. سید رزیم فرمود فی کلام طویل، امیر المؤمنین کل جریان هجرت را ذکر کرد، من همین یک خط را و بلکه همین یک کلمه را به خاطر اون فصاحت و بلاغتی که داشت ذکر کردم. خب دو تا نکته اینجا قابل توجهه، یک معنای خود این لفظ فأتى، یکی این که سید رزی در ضمن این که دارد فصاحت و بلاغت را به رخ می کشه، داره مبانی تشیع را هم ذکر می کنه. این نیست که سید فقط توجه کند به کدام کلام حکیمانه است، کدام کلام فصیح است. کلام امیرالمؤمنین همش فصیحه، مگر بعضی از کلام حضرت فصیح نیست؟ بعضی نه، همه فصیحه. سید رضی یک پرده ای، یک پوششی انتخاب کرده به نام فصاحت، چون عرب از فصاحت خوشش میاد. در ضمن این فصاحت دارد مبانی تشیع را، مبانی امامیه را پخش میکنه، و این هم همین جریان هجرتی که از اون مبانی است، درس‌های بسیار بسیار مهمی در او هست. لذا سید رضی یک کاری کرده شاهکار. حضرت آیت الله جوادی می‌فرمودند سید رضی و برادر بزرگشون سید مرتضی علم الهدا، اینها در عین حال که خیلی نرم و لطیف حرکت می‌کنند، اصلا در ظاهر نسبت به مخالفان تعرضی نمی کنن، ولی مبانی مهم کلامی و اعتقادی شیعه را دارن نقل می کنن، دست به دست به ما می رسانه. نهج البلاغه این طوریه، نگیم این کلام حضرت فصیحه، خب بقیه کلام هم فصیحه. وقتی محضر شما عزیزان عرض کردیم سید رضی این کتاب را که انتخاب کرد یه ظرافتهایی به خرج داد، این طور نیست که هر حدیثی دستش رسیده باشه بنویسه اینجا، خب میشه 17-18 جلد کلمات امیرالمؤمنین، نه، از بین همه گلچین کرده. گلچین کردن او یک وجهش اینه که فصاحت و بلاغت داشته باشه، یک وجهش اینه که کلیات دین ذکر بشه، کلیات امامت ذکر بشه، اتفاقات صدر اسلام، اون که خلفا قصب کردن خلافت را. خیلی لطیف سید میگه آقا من دارم کلام فصیح نقل میکنم، ولی در ضمن داره مباحث دیگرم نقل میکنه. حالا عرض میکنیم اون مبنای مهمی که در جریان هجرت هست، امیرالمؤمنین رکن رکین هجرت است، سید رضی داره اون رو نقل میکنه. و اما جمله فأتى ذکره، من پیمودم گام نهادم بر یاد پیغمبر، سه تا معنا اینجا گفته شده. معنای اول اینه که هر قدم سراغ پیغمبر را می گرفتم. پیغمبر قبل از امیرالمؤمنین رفته، حضرت چند روز بعد از پیغمبر رفته، من هر جایی که بود می رفتم پی پیغمبر، دنبال پیغمبر، سراغ می گرفتم پیغمبر را تا خودم را به رسول الله برسانم، اگر امری داره خدمتش باشم، اگر فرمایشی داره در رکابش باشم. من یاد او را می پیمودم، یعنی هر قدم از پیغمبر سراغ می گرفتم، چون ظاهرن دسترسی نداشتم، باید خودم رو می رسوندم. معنای دوم لطیفتره، معناش اینه من هر لحظه هر قدمی که برمی داشتم ذکر پیغمبر، یاد پیغمبر از خاطر من نمی رد. انسان عاشق اینطوریه، اگر کسی رو دوست داشته باشه اینطوریه، قدم قدم که راه می رفتم من به فکر پیغمبر بودم، تمام حواس من معطوف به پیغمبر بود. خیلی این مرتبه بلندیست و خیلی ادعای بزرگیست که از امیرالمؤمنین صادر میشه. بله، کسی تمام لحظاتش یاد پیغمبر باشه، یاد خدا باشه. و درسش برای ما اینه که ما هم باید در قدم هامون، رفتمون، آمدمون، در کارهای روزمرمون از یاد خدا غافل نشیم، از یاد اولیاء الهی غافل نشیم، از یاد امام عصر سلام الله علیه غافل نشیم. امیرالمؤمنین لحظه ای، قدمی، گامی از یاد پیغمبر غافل نبود. ما هم نسبت به امام عصر خودمون، نسبت به اولیاء الهی، نسبت به خدای متعال، باید این مسیر را طی کنیم. حضرت فرمود شما نمی توانید علی باشید، ولی عینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صدا، مثل علی باشید، در راه علی باشید. علی شدن برای شما ممکن نیست، ولی این ممکنه که شما در مسیر امیرالمؤمنین قدم بردارید. الان هم همین رو از ما خواستن. من لحظه به لحظه، قدم به قدم یاد پیغمبر بودم. شما هم در حد خودتون از یاد پیغمبر، یاد خدا غافل نباشید. و اما معنای سوم که شاید معنای مناسب تری باشد، البته مستحضرید که یک لفظ میتواند چند معنا داشته باشه، یعنی هر سه معنایی که میخوایم بگیم هر سه درست است. هم امیرالمؤمنین دنبال پیغمبر میگشت، هم از یاد پیغمبر غافل نبود. همین جمله سوم، هر سه هم ممکن است که معنا داشته باشه. معنای سوم اینه: من جا پای پیغمبر میگذاشتم، من میشناختم مسیر پیغمبر را، میدانستم پیغمبر از کجا رفته و من گفته بود برنامه را، و من اصلا می بویدم و می فهمیدم حبیبم، محبوبم پیغمبر کجاست. در این بیابانها، هر جایی که جای پای پیغمبر بود، من پا را همون جا می گذاشتم. علتش اینه که پشت سر من اگر یک عده آمدند اثر پیغمبر را، جای پای پیغمبر را پیدا کنند، نفهمند جای پای علی باشد نه جای پای نبی. و در واقع با این کار هم داشت حفظ میکرد جان پیغمبر را. در لیلت المبید جای پیغمبر خوابید، بعد از لیلت المبید هم خطر جدی بود. یک عده‌ای رفته بودند در بیابانها پیغمبر را پیدا کنند و تمام کنند کار پیغمبر را و قتل برسانند. حضرت فرمودند می دانستم کجاست، قدم به قدم می رفتم، رد پای پیغمبر را محو می کردم. هر جایی که جای پای پیغمبر بود، پای خودم رو می گذاشتم اون جای پا از بین بره. اینجا هم برای ما درس داره که ما باید جای پای اهل بیت قدم بگذاریم. مسیر ما اینطوریست، همون حدیث معروفی، داستان معروفی که سلمان دنبال پیغمبر یا دنبال امیرالمؤمنین حرکت می‌کردند، در بیابان یک رد پا بود، گفت من حاضر نیستم حتی پا جایی بگذارم که اهل بیت پا نگذاشتن، پای من همون جایی باید قرار بگیرد که رد پای امیرالمؤمنینه. امیرالمؤمنین نسبت به پیغمبر این گونه بود، ما هم نسبت به اهل بیت، نسبت به امیرالمؤمنین باید این گونه باشیم. پس خلاصه خطبه 236 اینه: حضرت فرمود من اون لحظه، اون روز، شب سخت و نفسگیر هجرت در جای پیغمبر خوابیدم، مسیر پیغمبر را رفتم و رد پای پیغمبر را، یاد پیغمبر را، پیدا کردن پیغمبر را هیچگاه فراموش نکردم. الان میخوام چند نکته محضر شما عرض کنم راجع به جریان هجرت. این نکات بسیار مهمه، نکات رو انشاءالله توجه بفرمایید، با گوش جان هممون بشنویم. شاید بعضی از اینها رو کمتر یا هرگز به گوش مبارک شما نخورده باشه. خب عرض کردیم جریان هجرت از اون جای آغاز شد که خدیجه قرا از دنیا رفت، ابو طالب از دنیا رفت، شدت و حدت بر علیه پیغمبر بیشتر شد، خدای متعال دستور به هجرت داد و خود این هجرت برای ما درس بزرگی است. اگر جایی نمیتوانیم دینداریمون رو حفظ کنیم، نمیتوانیم خوب کار کنیم، بعد هجرت کنیم. ما بحث هجرت رو قبلا مفصل محضر عزیزان عرض کردیم. هجرت اعتقادی داریم، هجرت مکانی داریم، هجرت از سیئات داریم. حالا فعلا بحثمون هجرت مکانی است. محله‌ای هستیم که این محله خوب نیست، ولو اینکه خانه را بفروشیم، 100 متر را 80 متر بخریم، 4 تا خیابون پایین‌تر بریم، ولی محله‌ای بریم که امنیت فرهنگی، امنیت اجتماعی، امنیت دینی داریم. پیغمبر تحمل کرد همه رنجهای هجرت را تا دینداری سر جا باقی بماند، تا عده‌ای به دین گرایش پیدا کند. در هر صورت مأمور شد پیغمبر اکرم به این که از مکه هجرت کند به مدینه. خب اینجا بود که امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو مطلع کرد و حضرت فرمود شما جای من بخواب، در بستر من امشب بخواب که دشمنان متوجه نشن. این که حضرت جای پیغمبر خوابی دو تا مطلبه. مطلب اول همین که امیرالمؤمنین باید در اونجا بخوابد تا دشمن حس کند، خیال کند پیغمبر همچنان در خانه است، تا پیغمبر بتونه فاصله بگیره، از دست اینها فرار کنه. این یک مطلب. ولی مطلب دومی که شاید کمتر به او توجه میشه، پیغمبر امین است، محمد امین است صلی الله علیه و آله و سلم. بسیاری از مردم پولهاشون رو، وسائلی که داشتن رو به پیغمبر امانت میدادن و پیغمبر امانتدار خوبی بود. امیرالمؤمنین را مأمور کرد شما بمان، امانتهای مردم رو به اونها بده، بعد بیا به من ملحق شو. این خودش اهمیت امانتداری رو میرسونه. حتی اگر هجرت حاصل شد، پیغمبر امیرالمؤمنین رو در خطر میندازه، در ظاهر جان مبارک امیرالمؤمنین در خطره. چرا؟ چون باید امانت مردم به دستش برسه. حالا ما راحت امانت مردم رو خراب میکنیم، از بین میبریم. این که امیرالمؤمنین در همین نهج البلاغه شریف فرمود مسئولیتی که به تو میدهن طعمه نیست بلکه امانت است. امانتداری باید بکنی. من که سر این کلاس میام باید امانتداری کنم، خوب حرف بزنم. اون کسی که مسئول است، دکتر است، باید خوب دکتری کنه. اون کسی که دولتی است، وزیر، وکیل، خوب باید کارش رو انجام بده. پیغمبر امیرالمؤمنین رو جای خودش گذاشت تا امانت مردم به اونها برسه. مسئولیتی هم که من و شما داریم، یه نفر خانه‌دار، بچه‌دار، مرد از کارگر از کارمند از هر کسی هر جایی هست، مسئولیت داره. و این مسئولیت به تعبیر حضرت در نهج البلاغه طعمه نیست، امانت است که ما باید امانت داری کنیم. امیرالمؤمنین جای پیغمبر خوابید. اینجا میخوام چند نکته محضر شما عرض کنم، نکات مهمه. متاسفانه وهابیت این روزها در مورد لیلة المبید و فضیلت امیرالمؤمنین خدشه میکنه. من تعمدن این نکات رو عرض میکنم که هم پاسخی به شبهات اونها باشه، هم از این طرف خودمون قلبمون مستحکم بشه، امیرالمؤمنین رو بهتر بشناسیم. خب امیرالمؤمنین جای پیغمبر خوابید. سوال و شبهه‌ای که مطرح میکنن اینه، امیرالمؤمنین عالم است دیگه، علم به همه چیز دارد، و کسی که عالم است دیگه فضیلتی نیست. میدانست که کشته نمیشود و جای پیغمبر خوابید، این فضیلت برای امیرالمؤمنین نیست. خوب توجه بفرمایید عرائض بنده رو تا موضوع مشخص بشه. ما در باب علم امام چند مطلب داریم. امام نسبت به ما افراد عادی علمش غیر قابل مقایسه است. امام معصوم یا انبیاء عظام نسبت به مردم عادی اصلا غیر قابل مقایسه است. علم اونها نشأت گرفته از وحی است، این درست. ولی از اون طرف رابطه علم امام با علم خدا چیست؟ آیا هرچرا خدا میداند امام هم میداند؟ اگر این طوری بشه خدا محدود میشه؟ قطعا این گونه نیست، بلکه علم خدا نسبت به علم امام غیر قابل مقایسه است. به همون اندازه‌ای که امام بیش از ما علم دارد، خدا بیش از امام علم دارد و اصلا قابل مقایسه نیست به هیچ وجه. اگر ما این اصل را فهمیدیم که امام هم بعضی علوم را ندارد، بعضی از علوم مکتوم است، سر است، پیغمبر هم نمیدونه، امیرالمؤمنین هم نمیدونه، و بدا از همین سنخ است. بدا، این که اهل بیت بدا را نمیدونن. حضرت فرمود اگر این آیه نبود که یمحو الله ما یشاء، خدا محو میکند، خدا اثبات میکند، من تا روز قیامت میگفتم چه اتفاقی میفته. ولی این آیه هم هست، یعنی بعضی وقتها امام چیزی میداند ولی اراده خدا تعلق میگیرد که او تغییر کنه، عوض بشه، و امام این را نمیداند. این کسر شأن برای امام نیست، این علم خدا را داره و رخ میکشه، چون تفاوت است بین علم خدا و علم امام معصوم. پس نکته اولی که عرض کردیم اینه، بین علم خدا و علم امام تفاوت بی نهایته. مثلا ما روایات زیادی داریم در همین موردی که عرض کردم، تفاوت علم. اگر امیرالمؤمنین در بستر پیغمبر خوابید نمیدانست شهید نمیشود، بلکه واقعا دست از جان شست و شهید شد. و به خاطر همینه که قرآن داره این رو فضیلت برای امیرالمؤمنین حساب میکنه. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، یه دی هستن جان را کف دست گرفتن به خدا هدیه میکنن، اینها خدا دوستشون داره، اینها فقط رضایت خدا را طلب میکنن. خب خدا داره مدح میکنه امیرالمؤمنین را، اگر این فضیلت نبود مدح نمیخواست. پس معلوم حضرت واقعا رفته بود برای شهادت، چون علم حضرت به اینجا تعلق نمیگرفت. توجه کنید این سر روایت را، ما داریم که شخصی از امام باقر سلام الله علیه پرسید سألته عن علم العالم، آجان علم انبیا و ائمه چگونه است؟ در برخی از روایات وقتی عالم گفته میشه مقصود امامان است. شرایط شرایط تقیعی بوده، شیعیان نمیتونستن راحت بگن آقا شما امامید، میرفتن بعضا میگفتن آقا علم عالم چگونه است، منظورشون امام معصوم بوده. امام فرمود که ما 5 روح داریم، ما با شما متفاوتی. حالا روایتش مفصل نمیخوام بگم، فرمود ان فی الانبیاء والاوصیا 5 ارواح، 5 روح داریم ما، روح القدس روح الایمان یکی یکی شمرده. بعد فرمودن فبروح القدس یا جابر عرفوا ما تحت العرش الا ما تحت العرش الا ما تحت الثرى، به سبب همین روح الامین است که ما از زیر عرش تا عمق زمین همه چیز را میدانیم. یعنی ما بالای عرش را نمیدانیم، اون بالای عرش علمی است که مختص به خداست، پیغمبر هم در او شریک نیست، اون علم مختص به خداست، مکنون سر است. و اینجا هم از همون قسم بوده، امام نمیدانسته که بناس شهید نشود، رفته بود که شهید بشه و اونجا اراده خدا بر این تعلق گرفت که حضرت کشته نشه، لذا فضیلت برای امام سر جاش محفوظه. یا مثلا ما در روایت داریم که ان الله تعالی اوحا الى حزقیل، خدای متعال به یکی از انبیاش به نام حزقیل وحی فرستاد ان اخبر فلان الملک، برو به فلان پادشاه بگو انی متوفیک یوم کذا، برو بهش بگو آقا هفته بعد ماه بعد دیگه تمام شد، اگه کاری داری انجام بده. پیغمبر رفت به این پادشاه گفت، در روایت داره این پادشاه منقلب شد، گریه کرد، اونقدر گریه کرد که از هوش رفت، از بالای تخت پرتاب شد پایین، به هوش آمد، گریه و زاری به درگاه خدا که خدایا من بچه کوچیک دارم، خدایا من میخواستم بیشتر عمر کنم، من میخوام آدم خوبی بشم، هنوز کارهام رو اصلاح نکردم. خدای متعال فأوحى الله الى ذلک النبی ان ائت فلانا، آیه پیغمبر برو به این پادشاه بگو من 15 سال بر عمر تو اضافه کردم. اینجا رو توجه کنید، این پیامبر رفت گفت علم پیدا کرد، ولی یه دفعه علمش علم خدا به چیز دیگری تعلق گرفت و این پیغمبر الان نمیداند. خدا گفت برو بگو، این گفت خدایا من مشکلی ندارم، ولی خب اینها مرا متهم میکنند به دروغگویی، میگن تو دیروز یه حرف زدی امروز یه حرف زدی، چیه؟ خدای متعال فرمود که فأوحى الله إلي إنما أنت عبد مأمور، کاری که ما بهت میگیم انجام بده، بنا نیست که تو برای خود تصمیم بگیری، انما انت عبد مأمور فالله لا یسأل عما یفعل، هیچ کسی هم از خدا نمیتونه سوال کنه چرا 15 سال عمرش رو زیاد کردی، چرا دیروز اینطور گفتی، چرا امروز اینطور گفتی. این در حیطه علم شما نیست. عرضم اینه، علم امام و پیغمبر هم محدودیت خاص خودش رو داره نسبت به علم خدا. یا باز امام صادق سلام الله علیه فرمود ان الامام اذا شاء یعلم اعلم، امام هر وقت اراده کند بداند میداند، ولی خیلی وقتها امام اراده نمی کند بداند، نمی خواهد بداند. یکی از مواردش هم اینجاست، امیرالمؤمنین نمی خواهد بداند در ادامه چه اتفاقی می افته، میگه من الان مأمورم جای پیغمبر بخوابم و می خوابه. این رو پرانتزش رو ببندیم، عرض کردیم شب لیلت المبید در همین جریان هجرت اتفاق افتاد، وقتی پیغمبر می خواد هجرت کنه امیرالمؤمنین رو جای خودش گذاشت تا هم حواس دشمن رو پرت کنه، هم از اون طرف اون هدایا اون امانت هایی که دست پیغمبر هست رو به صاحبانشون برگردانه. و این فضیلت است برای امیرالمؤمنین، لیلة المبید فضیلته، حضرت برای حفظ جان پیغمبر جان خودش رو به خطر انداخت. و در تاریخ داره، طبری هم نقل کرده، مورخ معروف اهل سنت، اینها وقتی که آمدن بالای بستر دیدن پیغمبر در اونجا نیست، به شدت امیرالمؤمنین رو مورد ضرب و جرح قرار دادن. این نبود که راحت بگذرن، ولی خب دیگه تقدیر الهی بر این نبود که حضرت اونجا به شهادت برسه. اینجا نکته داره، خیلی نکته شیرین و زیبایی است. وقتی که دشمن فهمید که پیغمبر رفته، خب طبعا باید دنبال پیغمبر بفرسته و راحت ترین مسیر هم مسیر بین مکه به مدینه است. ولی پیغمبر اکرم از طریق وحی مطلع شده بود. پیغمبر 3 روز رفت داخل غار. کدوم غار؟ غاری که به سمت یمن بود، یعنی دقیقا نقطه مخالف مدینه. پیغمبر اول رفت به سمت یمن، 3 روز در غار موند، بعد از بیراهه حرکت کرد رفت سمت مدینه. خب خیلی دشمن گیج می شد دیگه، همه دنبال پیغمبر در مسیر مدینه بودن در حالی که پیغمبر به سمت یمن رفته بود. اینجا دشمن، منافقین و مشرکین به این نتیجه رسیدن ما باید قیاف شناس ها را جمع کنیم و یه جایزه خیلی درشت هم قرار بدیم. اعلام کردن هر کسی بتواند پیغمبر رو پیدا کنه ما 100 شتر به او میدیم. یه شخصیست به نام از محضر شما بریده. این آقای بریده آدم قیافه شناسی بود، میتونست افراد رو از روی چهره، از روی ردپا تشخیص بده. ایشون به امراه 70 نفر از اهل قبیلش راه افتادن برن پیغمبر رو پیدا کنن در ازای 100 شتر. خب نزدیکی های مدینه بود که پیغمبر را پیدا کردن. این جملات رو خوب توجه بفرمایید، آخرش میخواییم نتیجه بگیریم. وقتی که رسید پیامبر به این شخص بریده فرمود من انت، اسمت کیه؟ ایشون گفت که انا بریده، من بریده هستم. پیامبر فرمود که برد امرنا، بریده از برد است، برد یعنی خنکی. پیامبر فرمود برد امرنا، کار ما به خنکا کشید. این که دشمن دنبال بود با جنگ با آتش کینه ما رو از بین ببره، این تبدیل به آرامش شد، تبدیل به خنکا شد. این بنده خدا خیلی خوشش اومد. پیامبر مجدد پرسید که من انت، از کدام قبیله هستی؟ گفت که من اسلم، از قبیله اسلم هستم. پیغمبر فرمود سلمنا، چه خوب، قبیله اسلم. اسلم از سلم است، از سلام است، از آرامش است، ما به آرامش میرسیم انشاءالله. باز پیغمبر فرمود حالا از کدوم عشیره این قبیله هستی، از کدام قسمت این قبیله هستی؟ گفت من بنی سهم، ما از بنی سهم هستیم. پیغمبر فرمود چه خوب، تیر ما، سهم یعنی تیر، تیر ما به اجابت میخورد، ما به اون هدفی که داشتیم میرسیم. این بنده خدا خیلی خوشحال شد، گفت عجب قشنگ پیغمبر فرمود. در این شرایط بحرانی، در این شرایط بغرنج که هر کسی ناراحت، دشمن دنبال اوست، پیغمبر اکرم در اوج آرامش، در اوج آرامش داره فال به خیر میزنه. پیغمبر میگه تو از کدام قبیله ای؟ اسلم، کار ما به سلم است، از بنی سهمی، تیر ما به هدف میخورد، به اجابت میخورد. و اینجا بود که این بنده خدا تحت تأثیر قرار گرفت، همونجا شهادتین رو گفت و همراه با 70 نفر که دنبال این بودن پیغمبر رو شناسایی کنن همه با هم مسلمان شدن. فقط یه گوشه خدمت شما بگم، حکمت 400 نهج البلاغه اگر انشالله عمری بود و رسیدیم اونجا عرض میکنیم. حضرت فرمود العین حق، چشم زخم حق است، و رقیه حق، حرز حق است، و سحر حق، سحر حق است، و الفعل حق، فال نیک زدن. این که آدم بگه انشالله خیره، از یک جمله انسان یک خیر را پیش بینی کنه حق، و تیره لیس به حق، ولی فال بد زدن حق نیست. هر کدام از اینها توضیحی داره، فقط این جمله را خواستیم بگیم تفعل یعنی حمل به خیر کردن، این حق است. انسان چیزی را حمل به خیر، حمل به نیکی کنه، خدا همون را براش محقق میکنه، چون خدای متعال فرمود انا عند ظن عبدی المؤمن بی، من نزد گمان بنده هستم. اگر او به من گمان خیر داشت، خیر برای او محقق میشه، اگر گمان بد داشت، همون بدی و شر برای او محقق میشه. پس این درس را هم میگیریم، پیغمبر توانست با کلام، با سخن بریده را که آمده و جان پیغمبر را بگیره مسلمان کنه، با حرف، با فال نیک زدن، با عمل متناسب. اینها 70 نفر به پیغمبر توسل کردند، آمدند و در دامان اسلام قرار گرفتند. نکته پایانی هم جریان یار غار است. خب خیلی نمیخوام اینجا حرف بزنم، چون خودش موضوع مفصلی است. آیه را خوندن و بعد اون فضائل عجیب و غریبی که گاهی اهل سنت برای خلیفه اول ذکر میکنن، اینکه او یار غار پیغمبر بود، ما نمیخوایم اونها رو مفصل عرض کنیم، فقط همین رو بگیم که در بین امامیه این مسلم است که با پیغمبر بودن در غار فضیلت برای ابوبکر نیست، بلکه پیغمبر او رو با خودش همراه کرد که مبادا اسرار را لو بده، مبادا جای پیغمبر رو لو بده. حالا از آیه قرآن هم استنباطاتی شده، کار ندارم. پیغمبر ابوبکر را همراه خودش برد تا اسرار فاش نشود. یه وقتی از امام سجاد سلام الله علیه سوال پرسیدن آقا ابوبکر با پیغمبر همراه بود، فعین فارده، چی در کدام مرحله جدا شد از پیغمبر؟ در غار با پیغمبر بود، بعد از اون هم با پیغمبر بود، چی از پیغمبر فارغ شد، جدا شد و راه خودش رو رفت؟ این جملات رو خوب توجه کنید، خیلی عجیبن. این رو مرحوم کلینی در جلد 8 کافی 304 آورده، مطلب بسیار مهمه. امام سجاد فرمود ابوبکر تا منطقه قبا همراه پیغمبر بود، اونجا که رسید پیامبر ینتظر و قدوم علیین، پیامبر گفت من دیگه از این جلوتر نمیام، با اینکه نزدیک مدینه شده بودیم، ولی فرمود من همینجا میمانم، منتظر قدوم علی هستم، علی باید برسد. علی کسی بود که با جان فشانی توانست جان مرا حفظ کنه. امیرالمؤمنین باید جایگاهش مشخص بشه، پیغمبر بدون علی وارد مدینه نمیشود، تا علی نیاید من نمیام. ابو بکر گفت ان حزن بنا الى المدینه فان القوم قد فرحوا بذلك، آجون بیا بریم، ما بریم داخل شهر بشیم، مردم آمدن به استقبال خوشحال میشن، حالا علی هم هر وقت رسید که خودش میاد. پیغمبر فرمود هرگز، لستو اریم حتی یقدم ابن عمی و اخی و احب اهل بیتی الی، من حرکت نمی کنم، قدم از قدم بر نمی دارم مگر اینکه پسر عمویم، برادرم و محبوب ترین اهل بیتم به من ملحق بشه. 3 صفت برای امیر المؤمنین: 1 فرمود پسر عموی من، 2 برادر من، 3 محبوب ترین خاندان من. تا علی نیاید و به من ملحق نشه من حرکت نمی کنم. این جمله رو خواستم عرض کنم. فقز و عند ذلک ابوبکر و اشمعز، ابوبکر از اینجا خیلی ناراحت شد، اشمعز، ناراحتی اشمعزاز پیدا کرد، و داخله من ذلک حسد لعلیه، و از اینجا کینه امیرالمؤمنین رو به دل گرفت، بلکه اینجا کینه امیرالمؤمنین غلیان پیدا کرد، چون از ابتدا کینه امیرالمؤمنین رو داشتن. فرمود و کان ذلک، امام سجاد، و کان ذلک اول عداوت بدت من لرسول الله من علی، اولین جایی که اینها عداوت خودشون رو نسبت به امیرالمؤمنین آشکار کردن، اون هم در محضر پیغمبر، یه جوری که آشکار بود، همین جا بود، بدت آشکار کرد خلیفه اول دشمنی و حسادت خودش رو نسبت به امیرالمؤمنین در محضر پیغمبر و اول خلاف علی رسول الله، اولین جایی که تخلف رسمی کرد از پیغمبر همین جا بود. فانطلق حتی دخل المدینه، خلیفه اول رفت داخل مدینه، پیغمبر منتظر موند تا امیرالمؤمنین رسید و بعد با هم حرکت کردند. جریان فاطمیات هم اینجا مطرحه. موارد مختلفی، نکات زیبای زیادی در باب هجرت هست که به همین اندازه کفایت میکنیم. خدا انشالله توفیق هجرت واقعی که هجرت از سیئات هست و وصول به امامت و ولایت هست را به همه ما عنایت کنه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی ممنون و متشکر از همه شما عزیزان، خوش آمدید.